آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های گرانقدر، همراهان صمیمی و دوستداران خوب گفتارهای رادیو تاجیکی. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در دهم فروردین سال 1400 هجری شمسی، روز سه‌شنبه که برابر با 16 ماه شعبان و 30 ماه مارچ، انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، برنامه های امشب ما تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن برنامه گلبرگ، برنامه جهان در سالی که گذشت نیز کاری از همکارانمان در بخش سیاسی انشاءالله تقدیم و حضور شما خوبان خواهد شد، برنامه بهار همدلی، ویژه برنامه نوروز سال 1418 شمسی نیز تقدیم شما خوبان میگردد، انشاءالله همراهی بفرمایید. پایان بخش برنامه امشب ما جاذبه های ایران زمین است. سپاس که خسته همراهی دارید، دعوت میکنم ما را و برنامه های ما را یار باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار با دستاندرکاران کنگره 4000 شهید استانی است. پیام مهم شهیدان به ادامه دهندگان راهشان در امان بودن از ترس و اندوه است. آغاز نشست قلب آسیا روند استانبول در شهر دوشنبه، رئیس جمهوری تاجیکستان در این اجلاس گفت بحران افغانستان تحمیلی و نتیجه مداخله خارجی است. و انتخاب رئیس جمهوری افغانستان از طالبان برای به بن‌بست کشاندن روند صلح افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم به مشروع اخبار این ساعت جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب پیام مهم شهیدان و ادامه دهندگان راهشان در امان بودن از ترس و اندوه است. متن بیانیه رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره 4000 شهید استانی است که 15 مارس 2021 برگزار شده بود، صبح روز سه‌شنبه در محل برگزاری این همایش منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با تحسین برنامه‌های زیبا و ابتکار کنگره شهیدان استانی است، مانند کشت نهال، تهیه جهیزیه، درمان رایگان، تهیه بسته‌های معیشتی و فرهنگی، ختم قرآن کریم و نامگذاری مولید به نیابت از شهیدان، مردمی از را اهل ابتکار خواندن و افسودن. در دفاع مقدس نیز یزدی‌ها ابتکارهای زیاده، همچون کندن کانال‌های زیرزمینی در عملیات با استفاده از هنر حفر قنات و یا ایجاد حیاتخانه های پرشمار و مشارکت زنان در تهیه لباس برای رزمندگان از خود نشان دادند. رهبری معظم انقلاب اسلامی برگزاری اربعین شهیدان قیام تبریز و وسیله مردمی است در 3 مارس سال 1978 را نمونه دیگر از نقش آفرینی عظیم یزدی ها در شرایط حساس برشمردن و گفتن البته نقش شهید صدوقی در تحولات انقلاب و رهبری حرکت مردمی است و همچنین در دوران دفاع مقدس فراموش نشدنی است. پس از ایشان نیز مرحوم خاتمی با سلامت نقش همون راه را ادامه دادند. ایشان با تاکید بر زنده نگه داشتن پیام شهیدان خاطر نشان کردند. شهیدان در عالم برزخ زندگی مخصوصی دارند و پیام مهم آنها به کسانی که راهشان را ادامه دهند بشارت و در امان بودن از ترس و اندوه است. حضرت آیت الله خامنه ای این پیام امید آفرین را در نقطه مقابل و وسوسه های دنیا طلبان دانستن و سودن انگیزه شهیدان از حضور در میدان جهاد همچنان که در وصیت‌نامه های آنها موجود است، حمایت از انقلاب، امام بزرگوار، حجاب، دفع شر دشمن و هموار شدن راه نظام برای دستیابی به اهداف آن بود که باید مراقبت کرد این آرمانها به دست بعضی افراد نفع یا مخدوش نشود. ایشان با اشاره به برنامه دائمی دشمن برای مایوس یا منحرف کردن جوانان از خط انقلاب تاکید کردند. نباید اجازه داد وسوسه دشمن در جوانان اثر بگذارد و آنها را به خدمت بگیرد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر نیت ثبت خاطرات پدران و مادران و همسران شهیدان افسودن، خصوصیت ها و فضای خانواده هایی که فرزندان خود را با این انگیزه و ایمان بالا پرورش دادن باید ثبت شود. رهبری معظم انقلاب اسلامی در پایان با اظهار تأسف از افرادی که زیر سایه جمهوری اسلامی و به برکت مجاهدت شهیدان و رزمندگان در امنیت و آزادی زندگی اما برخلاف اهداف آن خونه های پاک فعالیت میکنند گفتند در مقابل این تلاش ها کار و تلاش در راه حق و شهیدان را افزایش کنید. مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. رئیس جمهوری تاجیکستان بحران افغانستان را تحمیلی و نتیجه مداخله خارجی دانست. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی افتتاحیه نهمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو ابتکار قلب آسیا درباره افغانستان در شهر چنبه گفت درگیری‌های 40 ساله افغانستان تحمیلی بوده و اکنون به یک مشکل بین‌المللی تبدیل شده است.
شرایط حساس امروزه ما را وادار می سازد که دایره همکاری عملی کشورهایمان را در این سمت باز هم وسیع‌تر گردانیم. وضع مرکبی که طی سالهای اخیر در افغانستان تشکل می یابد تنها با این کشور محدود نمی شود و فقط از آن منشا نمی گیرد. قضیه افغانستان خصوصیت فرامنطقوی داشته فراگیر جامعه جهانی نیز می باشد. ما کشورهای منطقه نباید راه دهیم که مردم دوست و برادر افغانستان با مشکلاتی با آن تحمیل شده تنها باشد.
رحمان تاکید کرد که مردم تاجیکستان با مردم افغانستان همزبان و همفرهنگ و اشتراکات زیادی دارند و نمی توانند نسبت به ادامه درگیری ها در این کشور دوست و همسایه بی تفاوت باشند.
امروز ما شاهد شدت گرفتن فعالیت گروه های مختلف تروریستی و افراطگرا همچنین جنایت های متشکل فرامیلی از جمله قاچاق مواد مخدر است. گروه های تروریستی و افراطی و تندگرا وضع پیچیده در قلمرو افغانستان به عمل آمده را برای پیاده کردن غرض های خرابی آور و توسعه دایره فعالیت تخریبی خود استفاده می برند. تجربه تلخ ادامه جنگ و جدال در این کشور تا 40 سال آخر ثابت می سازد که قضیه افغانستان رای حلی نظامی ندارد. ما کلیدی حلی مشکلات امروزه افغانستان را در استفاده وسیع واسطه های دیپلماتی و سیاسی و اندیشیدن چاره های معاصر جهت تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی کشور می بینیم. از این رو تاجیکستان از موقع حکومت افغانستان جهت براماندن مذاکرات بین افغانی به خاطر تامین امنیت و صلح و ثبات در کشور استقبال می نماید.
رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه افزود از این رو تاجیکستان در همه همایش های بین المللی خواستار یاری به برقراری صلح پایدار و پایان دادن و درگیری ها در افغانستان بوده و از جامعه جهانی می خواهد که به طور جدی برای پیشگیری از مداخله خارجی که ریشه تمام بحران های این کشور است اقدام کند.
ما بر آنیم که در این مذاکرات باید منفعت های تمام مردم کشور به نظر گرفته شوند و تقدیر و آینده آن را قبل از همه خود مردم افغانستان معین شود. همزمان جامعه جهانی پیش از همه کشورهای مدد رسان را ضرور است که در وضع حساس امروزه دستگیری خود را از افغانستانی اذیت کشیده دریغ ندارد. همه اشتراکداران این کنفرانس با نفوذ بدانند که پس از پاشخوری اتحاد شوروی به سر تاجیکستان چی آمد. نعمت استقلال به ما گران افت. روند آشتی ملی در کشور ما 5 سال طول کشید. من اینجا از خسارات جانی و معنوی مالی ملت عظیم حرف نمی زنم. زیاده از 157,000 آدم ها کشتش. 50,000 کودک تمام به پدر و مادر ما. تنها همی را تاکید می کنم که در آن روزهای سخت هزاران هزار شهروندان ما در خاک افغانستان برادر جای اقامت یافتند و مردم افغانستان یک بریدنان را با هم کمک کرده مردم ما را از گرسنگی رهایی بخش. و مخصوصا نمی را تاکید می کنم که در همان روزهای بسیار سخت پیشوایان آن وقته مردم افغان مخصوصا شادروان پروفسور برهان‌الدین ربانی و عامر صاحب احمدشاه مسعود بسیار خدمت تاریخی کردند و اولین مذاکرات بین تاجکان در شهر کابل برگزار گردیده بود و آخرین حجت استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان نیست در تالوکان دهه تالوکان در یک مسیر کوهستانی که وای بود ما در آنجا نقطه گذاشته حالا فصل کردیم بعدا در شهر مسکو 27 ژوئن سال 97 به امضا رسانیم. از این لحاظ ما به نهایت هر شب و روز در فکر و ذکر روند صلح و مذاکرات بین افغانی هستیم و آرزوی آن را داریم و هرچی از دست ما بیاد کمک می رسانیم که این روند زودتر و مردم برادر افغانستان در صلح و پایدار کامل زندگی کنند و کشورشان را آباد کنند.
رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانی در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو ابتکار قلب آسیا گفت امیدوارم که با رونق بازارچه‌های مرزی بین تاجیکستان و افغانستان شاهد رشد تجارتی بین دو کشور باشیم.
سرحدات ما امیدوار هستیم که به حیث یک نمونه همکاری متقابل با سرحدات باز و سرحدات همکاری مبدل شود و طرحهای مشترک ما برای وصل منطقوی موجب رفاه همه و موجب آرامی تمام مردم منطقه انشالله تعالی خواهد کرد. جمهوری اسلامی افغانستان در موقعیت است که نقش خود را به حیث چهارراه آسیا و محل تلاقی تمدنها ایفا کند.
محمد اشرف خانی در ادامه از گروه طالبان به دلیل آنچه که گسترش خشونت ها و به بن‌بست کشاندن مذاکرات صلح خان انتقاد کرد و گفت حکومت و مردم افغانستان خواهان صلح پایدارند، بنابراین نیاز است برای رسیدن به توافق صلح خشونت ها در کشور کاهش یافت و آتش بس برقرار گردد. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بر انتقال قدرت از طریق انتخابات تاکید کرد و سازمان های جهانی خواست تا با نظارت بر روند انتخابات سبب انتقال قدرت از طریق انتخابات شفاف شوند. نومی نشستی قلب آسیا روند استانبول در باره افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با حضور نمایندگان 50 کشور از سازمان های بین المللی آغاز شد و محور اصلی آن نیز بررسی روند برقرار صلح در افغانستان بود. این نشست پیش از برگزاری نشست مهم دیگری در استانبول ترکیه برگزار شد و از نگاه صاحب نظران نقش مهمی در تقویت اجماع منطقه‌ای در باره روند صلح افغانستان دارد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که برای شرکت در نهمین اجلاس وزیران قلب آسیا روند استانبول به تاجیکستان فرا کرده است با امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور نیز دیدار کرد. بررسی راه گسترش همکاری های متقابل و وضعیت امنیتی مرزهای دو کشور از موضوعات مهمی بود که رئیسان جمهوری تاجیکستان و افغانستان در مورد آن با یکدیگر صحبت کردند.
شب و روز در پهلوی مردم افغانستان است. صلح و ثبات کامل پایدار افغانستان این صلح و تیجی آرامی وحدت ملی تاجیکستان است. برای کل منطقه آسیای مرکزی ما هرچی که از دست ما بیاد ما کمک میرسانیم، دستگیری میکنیم و کوشش میکنیم که اگر ظلم آن نرسد کمک کردند زیان آن نرسد.
یک بحث مشترک بین 5 کشور آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان و هند ضرور است تا ما بتانیم زمینه پروژه بزرگ فراهم کنیم و در این بخش خاصتا خط آهن، فایبر آپتیک، شبکه فایبر نوری و انتقال بعد به مقیاس بسیار بزرگ ضروری است. بندراغون برتان تبریک میگیم.
همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در سخنرانی خود در کنفرانس قلب آسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت هر گونه موافقتنامه صلح در افغانستان باید تضمین کننده حق تعیین سرنوشت مردم این کشور باشد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت اتصال راه‌آهن افغانستان با شبکه راه‌آهن ایران که در سال 1399 افتتاح شد گام مهمی در تشکیل شبکه راه‌آهن بین‌المللی منطقه است. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اقدامات ایران در تامین نیازهای افغانستان در مبارزه با کووید 19 بر ادامه این اقدامات توسط ایران تاکید کرد و از همه کشورها برای همکاری در مبارزه با ویروس کرونا و جنگ دعوت به عمل آورد. محمد جواد ظریف همچنین با اشاره به دستاوردهای ارزشمند مردم افغانستان در ایجاد حکومت قانون به ویژه تدوین قانون اساسی، تلاش کشورهای منطقه‌ای برای آسانسازی گفتگوهای صلح بین الافغانی را امر ضروری دانسته و راه حل های تحمیلی خارجی بعضی بازیگران فرامنطقه‌ای که با اهداف سیاسی داخلی ارائه می شود را غیر سازنده شمرد. وزیر امور خارجه ایران در پایان زمینی تاکید بر اینکه تنها راه برقراری ثبات دائمی در افغانستان گفتگوهای بین افغانی است بر ادامه تلاش های جمهوری اسلامی ایران در آسانسازی این گفتگوها تاکید کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در فرودگاه دوشنبه پس از اخراج وی از روسیه خبر داد. اتهام وی کلاهبرداری مالی اعلام شده و اکنون به بازداشتگاه موقت منتقل شده است. پسر عزت امان گفته است که از بازداشت پدرش از رسانه‌ها آگاه شده ولی تا کنون وی را در دوشنبه ندیده است.
خیلی یک بار از دوشنبه پیدا شد و در سامانه وزارت کارهای داخلی خبر پیدا شد که بازداشت شده است با جرمی خلابی کیم کدام 40,000 روبل که اونا از حجاب دسترس کردن چخل خبیدن هیچ کس درک نداره و ما تا حاضر کوشش کرده استاده ایم که در کجا بودنی همین پدرم رو پیدا کنیم بودنش رو انیق کنیم که نه در کجا است یگان مقامات اینا صد و ما انیق و دقیق نمیگن که در کجا قرار داره ما کوشش کرد ادوکات های روسی با صدای بین المللی مراجعت کردیم و در تاجیکستان هم عین حال ادوکات گرفتن است گرفتنی هستیم ان شاء الله میریم با ادوکات دیگر ادوکات کی قبول کرد از کفای کار.
مجتمع دوچرخه‌سازی و جورابافی در شهرک صنعتی باختر در ولایت خطان افتتاح شد. شنونده گزارش با توضیحات غیور صاحب نظرف کار آفرین باشد.
فعالیت کارخانه استحصال دوچرخه و جورابافی جمعیت دارای مسئولیت محدود سامان رسول آغاز بخشید. کارخانه مذکور از طرف صاحبکار وطنی رسول صاحب نظرف با استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده است که با تاسیس آن 30 نفر متخصص محلی با کار تامین شدند. در کارخانه برای ساختن قسم‌های دوچرخه دستگاه و تجهیزات ضروری نصب گردیده است. با گفته متخصصان چندی از قسم‌های احتیاطی دوچرخه‌ها از خارج کشور وارد کرده می‌شوند.
تصمیم گرفتیم یک کارخانه استحصالی تأسیس دهیم که محصولات آن وارد آورده‌شونده باشد و برای رسیدن به این مقصدها برای ما مساعدت نمودند که ما همین کارخانه تأسیس دهیم. اقتدار استحصالی کارخانه ما 10,000 دوچرخه‌های اندازه‌های گوناگون را تشکیل می‌دهد و بغیر از استحصال بستوبند و فروش دوچرخه و همچنین فروش قسم های علاهیده دوچرخه ما براه مونده شده است. در کارخانه ما قسم های اساسی دوچرخه ها استحصال کرده می شوند که حصه آنها در آماده نمودن دوچرخه ها بیشتر از 50% را تشکیل می دهد و قسم های دیگر دوچرخه مخصوصا قسم های رزینی و دیگر قسم های خرد دوچرخه را ما از چین وارد می نماییم. یکی از خصوصیات های اساسی محصولات ما در این است که اگر همین گونه دوچرخه را که ما استحصال می کنیم پیش از این از دیگر مملکت ها به جمهوری ما وارد می شدند و ارزش آنها به حساب میانه در مملکت بیشتر از 900 سامان را تشکیل میداد و بعد تأسیس دادن همین کارخانه ارزش بازاری آنها را ما از 900 سامان تا 600 سامان پایان آوردیم که با طلبات با محصولات استحصال کرده ما در بازار خیلی زیاد شد.
اطلاع داده شد که عین زمان در کارخانه استحصال بیش از 10 نمود دوچرخه با شکل و اندازه های گوناگون براه مونده شده است.
حکومت دوشنبه به وزارت مالی تاجیکستان دستور داده است که 25 میلیون دلار از مبلغ قرض بانک صادرات و واردات چین به شرکت راه آهن این کشور را پرداخت کند. در این دستور تاکید شده است که این مبلغ سود و جریمه دیرکردی باز پرداخت این قرضات شامل شده و باید این سال پرداخت شود. شرکت روانه تاجیکستان در سال 2015 برای ساخت بخشی از مسیر دوشنبه باختر وحدت و یمن به طول 46 کیلومتر از بانک صادرات و واردات چین مبلغ 68 میلیون دلار قرض گرفته بود. در این مسیر 3 تونل و 11 پل ارتباطی ساخته شد. بهرام شادیف معاون رئیس شرکت روانه تاجیکستان در این زمینه گفت مبلغ 25 میلیون دلاری که وزارت مالیه باید به دستور حکومت به بانک صادرات و واردات چین پرداخت کند، بخشی از قرض این شرکت می باشد که پس از ساخت این شاخه راه آهن در سال 2016 به دلیل مشکلات مالی زمینه بازپرداخت آن وجود نداشت. شرکت راه آهن تاجیکستان به گفته وی باید در مدت 5 سال مبلغ 25 میلیون دلار را نیز به حکومت بازگرداند. همایش درختکاری با نام درخت دوستی بنشان با حضور جوانان در ناحیه دوستی ولایت ختلان برپا شد. در این گزارش نماینده توزیعات امام علی نبیف ساکن ولایت ختلان باشد.
در میدان اسماعیل سامانی شهر بختر همایش فستیوال دوستی جوانان تحت عنوان درخت دوستی بنشان دایر شد. در برآمد معروضچیان بیان گردیده جوانان دعوت کرده شد که برای از خود نمودن علم‌های دقیق و طبیعت‌شناسی و تکنیکی و تکنولوژی معاصر هر چی بیشتر تلاش نمایند.
هدف دیگری که به وسیله در ملاقات ارائه کرده شد این پیشگیری جوانان و نورسون به هر گونه گروه‌های افراطگرایی و دست نزدن آنها به جنایت جنایتکاری به حساب می‌رود و البته من باور دارم که امروز جوانان دوران بسیغلالی امروز نورسان و جوانان ما بیش از هر وقت یعنی که دست به جنایت جنایتکاری سال از سال شماره آنها کم گرده ایستاده است و آنها بیش از هر وقت روی آورده به کتاب و کتابخانی روی آورده به اشتراک در عمومی چوربینی های مهم دولتداری را ذوقی از اصلی خود قرار داده اند.
سپس در تالار تئاتر موسیقی و مسکوی به نام عطا محمد جون فی شهر بختر از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان در همبستگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با جوانان و فعالان شهر و ناحیه های ولایت ختلان ملاقات برگزار کرده شد.
کتاب تاجیکان اثر بابا جان غفوروف بین ساکنان ناحیه نورآباد تقسیم شد. این کتاب با هدف آشنایی مردم تاجیک با تاریخ سیاسی و خودشناسی ملی اجرا در این گزارش نماینده توزیعات نظر خسروف رئیس دفتری مدیر ناحیه نورآباد خواهد شد.
برای آموزش عمیق تاریخی پر افتخار خلق تاجیک، گروه کاری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شاه اثر اکادمیک بابا جان غفوروف کتاب تاجیکان را به هر خاندان ناحیه نورآباد رسانیدند. امروز چون انعنه زمان صاحب استقلالی ترغیب میراث معنوی و سنت های مردمی که همه جانبه دستگیری یافته برای تقویت بخشیدن به استقلال سیاسی و خودشناسی ملی زمینه باسزایی میگذارد. بابا جان غفوروف محضر خودشناسی بوده برای همه صاحبان و میراثبران این تمدن بزرگ باعث افتخار ملی میباشد.
کاروان کتاب های اهدا نموده کتاب علامه بابا جان غفوروف تاجیکان به ناحیه وارد کرده شد و قریب 10,000 خانواده نورآباد از این کتاب برخوردار میکردند. کتاب مذکور امکان میدهد که ما از گذشته پرغنوات خود به خود درس بگیریم و این تجربه و این ارزش های ملی را در حیات خود ثمرناک استفاده بریم.
مقصد اساسی چنین اقدام شناسایی با گذشته پر افتخار خلق تاجیک و در این زمینه ناز فردای ملت میباشد. در حقیقت مطالعه شاه اثر اکادمیک بابا جان غفوروف کتاب تاجیکان برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی مهم ارزیابی گردیده. امروز مردم کشور عزیزمون به خودشناسی و برقرار کردن خاطره تاریخی خیش بیش از پیش نیاز دارد. ما باید از تاریخ گذشته سبق بگیریم و برای وحدت کامل ملی کارهای بزرگ را به انجام برسانیم که در این راه پرشرف چاپی آثار گرانبهای اکادمیک بابا جان غفوروف برای برافروختن احساس وطن دوستی و افتخار ملی مدد خواهد رساند.
شنوندگان گرامی در ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خرهان توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. رئیس سازمان لیگ فوتبال تاجیکستان منصوب شد. فرقاد احمدجان جایگزین فرهاد شادی شد. احمدجان از سال 2015 در فدراسیون فوتبال تاجیکستان کار میکرد و پیش از این معاون مدیر فنی و رئیس کمیته فوتبال بانوان بود. نصرالله کبیر دور 35 سالی تاجیکستان از نارنج مسابقه تیم های فوتبال کلاب عقاب مالدیو و هیمفو سیتی بوتان را قضاوت خواهد کرد. این دو تیم در قالب مسابقات مقدماتی جام قهرمانی آسیا با مسافه یکدیگر میروند. اکمل بوریوف از ترکمنستان و خسرو صدیق زاده از دوشنبه هم کمک داوران این مسابقه خواهند بود. دلشاد یورزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سفر به ازبکستان با روشن آرمانوف نایب رئیس اتحادیه فوتبال ازبکستان در تاشکند دیدارترین نشست طرفها در مورد گسترش مسابقه ها به خصوص فوتبال بحث و گفتگو کردند. همچنین در این ملاقات در مورد زمان برگزاری بازی های دوستانه ملی و باشگاه های دو کشور بحث و تبادل نظر شد. کشتیگران سامبو تاجیک در مسابقات جهانی 6 نشان کسب کردند. جام جهانی سامبو به یاد بنیانگذار کشتی سامبو در جان آناتولی خارلامپیر در مسکو برگزار شد. 12 ورزشکار تاجیک شرکت کننده در این جام توانستند یک نشان طلا و 5 نشان برنز به دست آورند. خوشقدم خسرو در 64 کیلوگرم و جمشید سفرو در 71 کیلوگرم نشان طلا کسب کردند. اکمل الدین کریمو در وزن 58 کیلوگرم، قدیر بویوف در 88 کیلوگرم در سامبو و مهربان عبدالحی 64 کیلوگرم، فردوس مرزایف در 79 کیلوگرم صاحب نشان های برنز شدند. یکی از مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولیه تاجیکستان دلیل افزایش بیماری فلج اطفال در این کشور را واکسن نزدن به موقع کودکان عنوان کرد. نوروز جعفروف از مقامات این وزارت گفته است که علت افزایش این بیماری در تاجیکستان به موقع تزریق نشدن واکسن فلج اطفال می باشد. این در حالی است که چند روز قبل سازمان جهانی بهداشت از ثبت 6 مورد از این بیماری در ولایت ختلان و ناحیه حصار در اطراف دوشنبه خبر داده و خواستار اقدام عملی مقامات تندرستی تاجیکستان در این زمینه شد. اما نوروز جعفروف تاکید کرد که متاسفانه در تاجیکستان به ویژه مناطق دوردست این کشور موردهای خودداری والدین از تغذیه واکسن فلج اطفال به فرزندانشان مشاهده می شود. از اول ماه اپریل پروازها بین تاجیکستان و روسیه به طور هفتگی برقرار می شود. شنونده گزارش با توضیحات عزیز نبی‌زاده معاون سازمان کشوری هواپیمایی تاجیکستان باشد.
در اساس موافقه های حاصل شده اوید به برقرار سازی پرواز های منتظم بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیه روسیه شروع از 1 اپریل سال 2021 شرکت هواپیمایی سوموئر و هواپیمایی روسیه یوتر بر رعایت طلبات سانیتاری و ضد اپیدمیولوژی پرواز را آغاز خواهند کرد.
25 مارس سال 2021 از طرف استادی فوری مبارزه و پیشگیری کرونا ویروس کووید 19 فدراسیه روسیه قرار قبول کردند که با شش دولت های گوناگون پرواز های منتظم را آغاز نمایند. همچنین در این بانیه شهر کشور جمهوری تاجیکستان هم میباشد. در اول این پروازها فقط در خطسیر دوشنبه مسکو آغاز میابد و با منتظمی یک پرواز در یک هفته از هر طرف، یعنی از طرف فدراسیه روسیه شرکتی یوتر و از طرف جمهوری تاجیکستان شرکتی تعیین داشته کامونر پرواز را اجرا میکنند.
ستاد جمهوریوی اوید به بروز نمودن چارههای ضد اپیدمیکی برای پیشگیری انتقال و پیدایش بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان قرار قبول کرده است که با مقصد مهیا نمودن شرایط مساعد برای استفاده بردن نقلیات هوایی از جانب مسافران و به مشکلی رفت آمد شهروندان پروازهای منتظم بین المللی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیه روسیه برقرار کرده شود. همزمان طبق قرار قبول نامده مقامات داخلدار فدراسیه روسیه و پروازهای منتظم بین فدراسیه روسیه و جمهوری تاجیکستان در خطسیر مسکو دوشنبه مسکو در یک هفته یک مرتبه پرواز صورت میگیرد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع آغاز به کار کنفرانس قلب آسیا با محوریت افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اختصاص دارد. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان کنفرانس قلب آسیا با موضوع افغانستان بود. نمایندگان 15 کشور آسیایی شامل جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، پاکستان، چین، روسیه، هند، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عربستان و امارات متحده عربی در کنفرانس قلب آسیا در شهر دوشنبه دیدگاه‌ها و راهکارهای خود را برای حل بحران افغانستان بیان کردند. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این کنفرانس شرکت و سخنرانی کرد. برگزاری کنفرانس های قلب آسیا از اهمیت زیادی برای حل مشکلات طولانی افغانستان برخوردار است، بخصوص اینکه پس از برگزاری این کنفرانس ها بسیاری از راهکارهای کشورهای عضو این نشست در دستور کار قرار خواهد گرفت. پایان جنگ در افغانستان، تامین امنیت و مبارزه با تروریسم از موضوعهای مهم مورد بحث در کنفرانس های گذشته و اینک نشست جاری در شهر دوشنبه بود. نخستین کنفرانس قلب آسیا موسوم به روند استانبول در سال 2011 میلادی با هدف تعیین نقشه راه یاری به بهبود امنیت و برقراری صلح و ثبات در افغانستان از طریق مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، تجارت و سرمایه گذاری برگزار شد. نشست های بعدی به ترتیب به میزبانی افغانستان، قزاقستان، چین و پاکستان در سالهای 2012 تا 2015 میلادی برگزار گردید. این کنفرانس دارای 12 کشور عضو و 16 کشور به عنوان حامی یا کمک کننده دارد. کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان، هند، ترکیه، عربستان، امارات، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، چین و تاجیکستان عضو آن میباشند. تشویق همکاری های منطقه‌ای میان افغانستان و همسایگان بخصوص در امر مبارزه، بخصوص در امر مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و فقر هدف اصلی نشست های روند قلب آسیا به حساب می آید. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای همسایه افغانستان و دارای مرز طولانی با این کشور، از جمله حساس ترین کشورهای جهان به منظور برقراری صلح در افغانستان قلم داد می شود. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی ایران همواره برقراری صلح و امنیت در افغانستان را وظیفه خود دانسته و در این راستا قدم های تاثیرگذاری برداشته است. خروج اشغالگران از افغانستان و دادن اختیار اداره کشور به مردم افغانستان از جمله خواسته های جمهوری اسلامی ایران است که همواره مورد توجه مقام های تهران به منظور برقراری ثبات و امنیت دائمی در افغانستان بوده است. در ارتباط با نتایج برگزاری نشست های کنفرانس های قلب آسیا با محوریت افغانستان، کارشناسان دیدگاه های گوناگونی را مطرح می کنند. بعضی از تحلیلگران برگزاری چنین کنفرانس های را در راستای پیشگیری از فعالیت های تروریستی و تامین امنیت در منطقه مهم می دانند، در حالی که تعداد دیگری از تحلیلگران معتقدند که نشست های قبلی این کنفرانس هیچ گونه نتیجه های مثبتی را در پی نداشته است. در همین ارتباط شاه جهان فضیلت، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، معتقد است با برگزاری این نشست ها قدمی تاثیرگذار برای ریشه‌کن کردن تروریسم، منابع تامین مالی تروریسم و نابودی پناهگاه های تروریست ها در افغانستان برداشته می شود و کشورهای آسیایی به ویژه همسایه های افغانستان یک بار دیگر عهده‌داری خود را به مبارزه علیه تروریسم در افغانستان اعلام خواهند کرد. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار با دستاندرکاران کنگره 4000 شهید استانی است. پیام مهمی شهیدان به ادامه دهندگان راهشان در امان بودن از ترس و اندوه است. آغاز نشست قلب آسیا روند استانبول در شهر دوشنبه، رئیس جمهوری تاجیکستان در این اجلاس گفت بحران افغانستان تحمیلی و نتیجه مداخله خارجی است. و انتقاد رئیس جمهوری افغانستان از گروه طالبان برای به بن‌بست کشاندن روند صلح افغانستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ میسپارم.
دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. سال نوتون مبارک، بهترین ها نصیبتان باد. دعوت میکنم برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
شخصی بی ایمان نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و از او پرسید: دلیل شما چیست که می گویید این جهان را خدا آفریده است؟ امام صادق علیه السلام گفت: آیا تا کنون در کشتی نشسته ای؟ آن مرد گفت: آری، من بارها در مسافرت‌هایم در کشتی نشستم. امام صادق علیه السلام گفت: آیا هراس را در دریا حس کرده ای؟ آن مرد گفت: آری، یک بار کشتی ما در طوفان شکست و من بر تخت پاره شنا می کردم. سرانجام نیز از آن تخت پاره داخل آب افتادم. آن موقع خیلی ترسیدم و با زحمت نجات یافتم. امام صادق علیه السلام به او گفت: زمانی که تو در کشتی نشسته بودی، امیدت به کشتی بوده و خیالت راحت بوده است و زمانی هم که روی تخت پاره بوده ای، باز هم امیدت به آن تخت پاره بوده است. اما زمانی که در آب غرق بوده ای، آن وقت اعتمادت به چه کسی بوده است؟ مرد خاموش شد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: آن کسی که تو در آن زمان به او توکل کرده ای همان خداست. آن مرد پس از شنیدن این سخنان مسلمان شد. پادشاهی بیدین شده بود و روز به روز نسبت به خداوند جهان اعتقاداتش کمتر می شد. او وزیری با ایمان و خداشناس داشت که دوست داشت پادشاه مانند روزهای اول خداپرست و معتقد باشد. بنابراین در هر فرصتی می کوشید این وظیفه را به انجام برساند. یکی از رسوماتی که در دربار وجود داشت این بود که وزیر هر سال یک روز پادشاه را به خانه خود به مهمانی دعوت می کرد. روز قبل از مهمانی دادن وزیر به پادشاه گفت: فردا می خواهم جناب پادشاه را به باصفاترین و پرنعمتترین منطقه کشور ببرم و در آنجا از او پذیرایی کنم. پادشاه با خوشحالی گفت: خوب است، حالا این نقطه خرم و پرنعمت کجاست؟ وزیر گفت: شورستان آن سوی شهر. پادشاه با تعجب گفت: شورستان؟ آخر در شورستان که هیچ گیاهی هم نمی روید. وزیر گفت: ولی در آنجا درختان پرمیوه و بستانهای پر از محصول وجود دارد. پادشاه گفت: محال است، چون آنجا باغبانی نداشته که آبادش کند. وزیر بلا فاصله از این فرصت استفاده کرد و گفت: چطور قبول دارید که یک باغ بدون باغبان به وجود نمی آید؟ اما قبول دارید این جهان بدون خدا به وجود آمده است. شاه از این سخن شرمناک شد و دیگر سخنی از بیدینی بر زبان نیاورد. در پناه حضرت حق بدرود.
یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، شبتون بخیر باشد. سال نو بر شما عزیزان مبارک باشد انشاءالله. برنامه جهان در سالی که گذشت شما را دعوت به همراهی می کند.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گفتارهای صدای خراسان، در ادامه سلسله برنامه جهان در سال گذشت و بررسی تحولات عراق در سال 1399 هجری شمسی می‌پردازیم. لطفاً همراه ما باشید. عراق در سال گذشته همچنان شاهد افزایش تحولات امنیتی بوده است. خروج نظامیان آمریکایی از این کشور به یک خواسته و مطالبه عمومی تبدیل شد و تهدیدها علیه این نظامیان نیز به طور روزافزون افزایش یافته است. طور معلوم در پی اقدام جنایتکارانه دولت دونالد ترامپ در به شهادت رساندن سردار سپهبد سلیمانی و مهدی مهندس که نقش برجسته در مبارزه بر ضد داعش داشتند، مجلس عراق طرح خروج نظامیان آمریکایی از این کشور را تصویب کرد. همچنین مردم عراق در مرحله های مختلفی با برگزاری تظاهرات خواستار اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور شدند. اما مقامات آمریکایی همچنان نسبت به این موضوع بی‌توجهی ظاهر می‌کنند که با واکنش های منفی در جامعه عراق و سطح منطقه روبرو بوده است. دولت نوی آمریکا که مخالف خروج نظامیان این کشور از منطقه غربی آسیا و بخصوص از عراق است، در رویکرد نوی تلاش داشته است که نظامیان خود را در قالب ناتو در عراق حفظ کند. در همین راستا ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو از افزایش 8 برابری نیروهای این نهاد در عراق خبر داد. این رویکرد ناتو و آمریکا در حالی است که صحنه امنیتی عراق شاهد نقش آفرینی فعال و تأثیرگذار نیروهای بومی این کشور در مبارزه با بازمانده های گروه تروریستی داعش است. در همین راستا در روزهای پایانی سال 1399 عملیات اطارمیه در شمال بغداد در جریان بود که ده ها نفر از اعضای گروه تروریستی داعش بر اثر این عملیات به هلاکت رسیدند و چند نفر نیز از نیروهای حشد شعبی به شهادت رسیدند. همچنین در این درگیری ها نیروهای مقاومت توانستند والی طارمیه و نیز مفتی شرعی داعش را به هلاکت برسانند. آنچه در جریان عملیات طارمیه مشهود بود همکاری ارتش حشد شعبی یا نیروهای مردمی و مردم عادی در مقابله با تروریست ها بود. شکل‌گیری این معادله از چند جنبه دارای اهمیت است. نخست اینکه در لبنان نیز مثلث یا سیگانه ارتش ملت و حزب الله از مدت ها قبل وجود دارد و عملکرد سازنده نیز در رخدادهای این کشور داشته است. شکل‌گیری چنین الگوی در عراق گویای این است که این مثلث در کشورهای دیگر عضو مقاومت در حال گسترش یافتن است و این می تواند جایگاه داخلی و منطقه‌ای مقاومت را بالا ببرد. نکته دوم این است که شکل چنین الگوی به منظره تقویت تفکر بومی کردن امنیت در سطح منطقه غربی آسیا دنبال می شود. تفکر امنیت بومی ضمن تکیه بر ارتش و مقاومت با نیروهای مردمی نیز توجه ویژه دارد. به نظر می رسد این خط و سیر فکری امنیتی در سطح منطقه روند افزایشی دارد و فشارهای خارجی نه تنها سبب ضعیف شدن این معادله سه‌بعدی نشده، بلکه به عنوان یک الگو و راهکار موفق در درون کشورها پذیرفته شده است که نمونه تازه آن در عراق است. اما نقطه سوم این است که شکل‌گیری معادله ارتش مقاومت و مردم به معنای بی‌نیازی به بازیگران خارجی برای تأمین امنیت کشورهاست. در حالی که برخی در داخل عراق در پای آن هستند، این پیام را منتقل کنند که در صورت خروج نظامیان آمریکایی عراق با مشکل و خلای امنیتی روبرو خواهد شد. همکاری ارتش مقاومت و مردم و موفقیت‌هایی که در مبارزه با تروریسم داشته خط بطلانی بر امنیت وارداتی و مداخله گرایانه در این کشور کشیده است. در همین زمینه نکته چهارم نیز قابل توجه است و آن اینکه ادامه و تقویت همکاری ارتش و مقاومت و مردم بخصوص در عراق میتواند دستاوردهای برجسته در بود امنیتی و مبارزه با تروریسم داشته باشد. در همین راستا نصر شمیری معاون دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی عراق با تمجید از عملیات طارمیه گفت که ادامه و استمرار چنین عملیاتی می تواند سبب شود تا همه سرکرده های جنایتکار به دام بیفتند و نقشه های تروریستی در عراق بی اثر شود. برای دوستان همطور که در قسمت قبلی برنامه ذکر شد، دبیر کل ناتو روز 18 فوریه در پایان نشست وزیران دفاع ناتو اعلان کرد که در پی مذاکرات اعضای ناتو شمار نیروهای این ائتلاف در عراق از 500 نفر به 4000 نفر افزایش خواهد یافت. و افزود ناتو در حال حاضر حضور محدود در عراق دارد، اما اکنون تصمیم گرفته که به صورت گام به گام حضور خود را در این کشور افزایش دهد. دبیر کل ناتو مدعی شد که دلیل این افزایش 8 برابری از سوی نیروهای ناتو در عراق جلوگیری از قدرتیابی دوباره داعش در این کشور است. این تصمیم ناتو به منزله چرخش 180 درجه‌ای در سیاست قبلی آن در برابر عراق به حساب می آید. بعد از شکست داعش، افزایش تنش‌های نظامی بین ایران و آمریکا در پی ترور جنایتکارانه سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همگیری ویروس کرونا، کشورهای عضو ناتو شمار زیادی از نیروهای خود را از خاک عراق خارج کرده و بسیاری از برنامه‌های آموزشی نیروهای عراقی را تعطیل کردند. اما اکنون وزیران دفاع ناتو با روی کار آمدن رئیس جمهور نوی آمریکا و سیاست‌های نوی دولت وی در اجلاس اخیر خود تصمیم به افزایش 8 برابری نیروهای نظامی ناتو در عراق به بهانه مبارزه با داعش گرفتند. در حال حاضر فقط 500 نظامی خارجی در داخل عراق و در چارچوب برنامه آموزشی نظامیان در قلمرو عراق مستقر هستند. اما با دلیل مخالفت شورای امنیت سازمان ملل متحد از لحاظ حقوق بین المللی، حمله نظامی آمریکا با همراهی بریتانیا در مارس سال 2003 به عراق که منجر به اشغال این کشور و سقوط رژیم بعثی عراق شد، غیر قانونی و نامشروع بود. اما از سال 2004 تا کنون ناتو در همراهی با آمریکا ماموریت آموزش و مشاوره به نیروهای مسلح عراق را بر عهده دارد. برخلاف نیروهای آمریکایی و نیروهای مفصوم به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش که در خاک عراق عملیات تهاجمی و نظامی انجام می‌دهند، مسئولیت نیروهای ناتو تا کنون به آموزش، مشاوره، ساختار فرماندهی، حرفه‌ای سازی ارتش و پلیس عراق محدود می‌شد. با این همه اکنون با توجه به کاهش شمار نظامیان آمریکایی در عراق به 2500 نفر و نیز حمله‌های فزاینده به کاروان‌ها و پایگاه‌های محل استقرار نظامیان آمریکایی، از جمله حمله موشکی اخیر به فرودگاه اربیل که کاملاً مشکوک ارزیابی می‌شود، بهانه لازم برای افزایش شمار نیروهای ناتو در عراق را فراهم کرده است. مسلماً این حضور و افزایش قابل توجه شمار نظامیان ناتو در عراق دیگر صرفاً در زمینه اقدامات آموزشی نخواهد بود و به شیوه میتوان گفت که نیروهای ناتو جایگزین نظامیان آمریکایی خواهند شد. اما در سال گذشته ترکیه همچنان یکی از بازیگران فعال امنیتی در عراق به خصوص در شمال این کشور بوده است. در همین زمینه ترکیه در شمال عراق عملیات پنجه عقاب دو را راه اندازی کرد. در واقع بهانه ترکیه برای عملیات پنجه عقاب دو این بود که در جنگ های سالهای گذشته میان ارتش ترکیه و گروهک پیکیکی 13 نظامی ترک به دست نیروهای این گروهک اسیر شده و به خاک عراق منتقل شده بودند. ترکیه با آغاز عملیات پنجه عقاب دو در پای آزاد کردن این نیروهای اسیر شده اش است. اما منبع‌های خبری ترکیه به نقل از وزارت دفاع این کشور اعلان کردند نیروهای پیکیکی تمام 13 اسیر را به قتل رسانیده و با بجا گذاشتن جسدهای کشته شدگان عقب نشینی کردند. همین موضوع نیز با حجم گسترده تبلیغات ترکیه برای مشروع جلوه دادن حمله به شمال عراق تبدیل شد. اما از دیگر رویدادهای مهم سال گذشته عراق، رفت آمدهای سیاسی میان عراق و کشورهای منطقه و کشورها و نیازهای خارجی دور بوده است. به طوری که در طی این سال مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق و دیگر مقامات عراقی چند سفر رسمی به ایران انجام دادند. از طرف مقابل آقای رئیسی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن یک سفر با مقامات عراقی و با شخصیت‌های مسئول سیاسی و مذهبی در این کشور دیدار و گفتگو کرد. همچنین در جریان این سفرها بار دیگر بر گسترش همکاری‌های بین یکدیگری دو کشور همسایه عراق و ایران تاکید شد و عنوان شد که جمهوری اسلامی ایران امنیت در عراق را به مساوی امنیت خود می‌داند و آماده هر نوع همکاری با دولت و ملت عراق است. از طرف دیگر اطمینان داده شد که عراق هرگز و محلی برای حمله به ایران از خارج تبدیل نخواهد شد.